بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. دوستان عزیز، سروران مکرم، میدانید ائمه بزرگوار ما در دورانی زندگی می کردند که همواره حاکمان ستمگر و دژخیمان بر قدرت و بر حکومت بودند. سالها بنی امیه و تا نزدیک قرن هفتم بنی عباس. طبعا همین قصه علاوه بر سختی ها و صعوبت ها و فشارهایی که بر ائمه ما وارد می آورد، که خب شما می دانید هیچ امامی به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، همه رو به شهادت رسوندن، علاوه بر این سعی می کردن آثار اهل بیت، تراث اهل بیت، تاریخ اهل بیت رو هم از صحنه پاک کنند و در اختیار مردم نباشه. من به عنوان نمونه عرض میکنم، شما ببینید 10 سال امام حسین در میان جامعه دوران امامتشون بوده، 10 سال هم امام حسن میشه 20 سال. 20 سال دوران زیادیست، اما سر تا سر فقه علمای ما وقتی میخوان روایات فقهی رو استناد کنن، شاید انگشت شمار روایت فقهی از امام حسن و امام حسین علیه السلام داشته باشی، یا روایات تفسیری. بنده خیلی گشتم از امام حسن، شاید با زحمت 20 تا 25 تا مثلا روایت تفسیری در تفسیر قرآن داریم، با فرض اینکه این بزرگواران میان مردم بودن، مراجعات داشتن، سوال پاسخ میدادن، صحبت داشتن برای مردم. بله، در زمان امام صادق و امام باقر این عرصه بیشتر فراهم شد، اما مخصوصا در زمان امام حسن، امام حسین، امام سجاد علیهم السلام، همونطور که بنی امیه خود اینها رو آزار میدادند، آثار اینها رو هم نمیذاشتند به دست مردم برسد. به همین دلیل هم میبینیم گاهی آمار روایاتشون کم هست. همین رو میخوام یه استفاده کنم راجع به تاریخ اهل بیت. ببینید شما، ما از امام رضا دیگه مشهورتر تو ایران نداشتیم، بالاخره 3 سال اینجا حضور داشته به عنوان ولیعهد، به عنوان یه شخصیت غیر از امامت و غیر از حجت خدا بودن که اول شخصیت از نظر سیاسی بالاخره ولیعهد بوده یا فرد مطرحی بوده. وقتی هم به شهادت رسیده مخفیانه دفن نشده، مخفیانه تشییع نشده، حکومتی ها اومدن، جمعیت زیادی جمع شده، خود مأمون آمده شرکت کرده. در این حال سال روز شهادتش 2 روایت داره، هم تو ماه ذی‌قعده هم در پایان ماه صفر. تازه نقلای دیگه هم داره، این دوتایی که حالا معروف عاشق عباس هم تو مفاتیح آورده. صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها یگانه دختر باقی مانده از پیغمبر خداست، و این در واقع تعدد نبوده که بگیم اختلاف شده، قصه هم یه قصه مطرحی بوده، مردم مدینه جمع شدن میخواستن نماز بخونن، حتی اون کسانی که علی الظاهر حکومت رو اداره میکردن اصرار داشتن بیان شرکت کنن. یه چیز مخفیانه توی خانه، درست قبر مخفیست، اما قصه شهادت رو همه مطلع بودن. اما شما ببینید 3-4 تا روایت، هم بحث 75 روز، هم 95 روز، حتی روایت 6 ماه، روایت ماه رمضان. دلیل این امر همینی که عرض کردم هست، و یکیش هم مشکل کتابت. گاهی تو کتابت تصحیف می شده. تصحیف رو من نمیخوام الان وارد بشم اینجا، چون یه بحث علمی و طلبگیست، ولی ساده برای شما میگم. مثلا یه کسی اسمش یزیده، خب یه کمی نقطه های جا به جاشه میشه برید، برید با یزید عین هم نوشته میشه، هیچ فرق نمیکنه. فرق برید با یزید یه جا به جایی نقطه است، این نقطه ز رو بردارن میشه ر، یه نقطه از اون. یا من حدیثم از تو فراوان، خدا همه گذشتگان رحمت کنه، شیخ طوسی در مقدمه کتاب استبصارش اینو میگه، میگه دلیل تعارض روایات ما همینه. مثلا فرض کنید داریم احتجر النبی بالمسجد، احتجر با هی جیمی، یا احتجمه، احتجمه اگه باشه یعنی پیغمبر تو مسجد حجامت کرد، احتجره باشه یعنی پیغمبر تو مسجد سکنا گزید، اونجا رو حجره قرار داد، در اونجا احتجره با احتجمه چه فرقی میکنه؟ یه ر و میم، تازه گاهی هم میکشیدن حرفا رو، هم میم و ر، اینا اشتباه شده. خیلی از این نمونه ها داریم. حالا من اگه بخوام رو منبر بگم هم در واقع گسترده میشه، هم بحث خیلی پیچیده میشه. تصحیف گاهی تو سند روایات پیش اومده، گاهی هم تو متن روایات پیش اومده، که علمای بزرگ ما از جمله شیخ طوسی در استبصار به این توجه داد. و اما راجع به امام حسن، من اجازه بدید یه فرازی از کلام رسول خدا رو راجع به ایشون بخوانم. خیلی جالب این جمله از پیغمبر گرامی اسلام که فوق العاده امام حسن رو دوست داشت، ابا هریره، با اینکه میدونید خیلی ارتباطی با اهل بیت نداره، ولی گاهی امام حسن رو تو کوچه های مدینه میدید، میگه یادم نمیره تو بغل، شما تو بغل پیغمبر بودی، لبهاتو میبوسید، میبویید، میمکید. واصل ابن عطا از رهبران اهل سنت میگه کان علیه سیما الانبیا و بها الملوک، امام حسن چهرهش چهره انبیا بود، ابهتش ابهت پادشاهان. اون دیگری عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر میدونید میانه با بنی هاشم نداره و ایشون دنبال ریاست طلبی خودش بود، اما تعبیرش راجع به امام حسن میگه والله ما قامت النساء ان مثل الحسن، دیگر زنان نمیتوانند مثل امام مجتبی رو به دنیا بیارند. من این سه چهار تا تعبیر رو از غیر شیعه ها گفتم، غیر معتقدین گفتم. در این روایتی که جلد 43 بهاره، خواهش میکنم دقت کنید، رسول خدا اینطور میفرماید راجع به امام حسن. البته آدرس بالاترم میخواید، شیخ صدوق در امالی، پدر بزرگوارشون اینجا دفنه، فرزند این شخصیت بزرگوار در ری دفنه، که میدونید ما مدیون سه محمد نام هستیم که منابع ما برای نام رسول خدا حضرت محمد صلوات الله علیه مدیون سه محمد نام هستیم که یکیش محمد ابن علی ابن بابوی هست، شیخ صدوق در ری، یکی محمد ابن حسن طوسی است، صاحب تهذیب و استبصار و مصباح المتعجد و عده و تبیان و تو تفسیر، تو حدیث، تو دعا، تو همه زمینا، اصول، رجال، فهرست، کتابای متعدد، و یکی محمد ابن یعقوب کلینی. شیعه مدیون این سه محمد نامه که 44,000 حدیث رو در 4 اثر ارزشمند خودشون جمع‌آوری کردند. این روایت رو شیخ صدوق دارد که رسول خدا فرمود فإنه ابنی، حسن پسر من است. این ابن بودن و ائمه ما اصرار داشتن روشو، که بیلزا هارون الرشید وقتی به موسی بن جعفر علیه السلام گفت آقا چرا به شما میگن ابن رسول الله، چون یه رسم داشتن، میگفتن پسر دختر پسر نیست، بنو ابنا انا ابنا اونا، پسر پسر پسره، خب اینا پسرهای دختر پیغمبره، چرا به شما میگن شما ابنای ابی طالبید، به شما چرا میگن ابن رسول الله؟ امام فرمود قرآن خواندی آیه مباهله؟ خدا اونجا به امام حسن و امام حسین میگه ابناء، قل تعالوا ندعو ابناءنا، حضرت فرمود حسن پسر من است و ولدی و منی و قرة عینی، نور چشممه، از منه، امره امری، قوله قولی، سخن حسنم سخن منه، فرمان حسنم فرمان منه، من تبعه فقط تبعنی، هر که از او اطاعت کنه از من اطاعت کرده، دیگه از این کاملتر نمیشه. بعد فرمود انی لما نظرت الیه، من وقتی نگاه میکنم به امام حسن که بچه بود اون موقع زمان پیغمبر، تذکرت ما یجری علیه من بعدی، یاد مصیبتاش میفتم که بعد از من پیش میاد. فلا یزال الامر حتی یقتل بالسم، حسنم مسموم میشه و به شهادت میرسه. فعند ذالک تبکی علیه الملائکه و یبکیه کل شی، ملائکه آسمان برای حسنم گریه میکنه. آیین مدها گاهی تو شعرشون میگن فرشته های آسمان برای شما، این حدیثه، روایت، ملائکه آسمان براش گریه میکنن و یبکیه کل شی، همه چیز برای امام حسن گریه میکنه. بعد دو چیز دیگه فرمود که حالا یکیش معروفه، تو روضه ها میگن، یکیش فرمود چشمی که برای حسنم گریه کنه کور وارد محشر نمیشه، دوم فرمود قلبی که برای حسنم محزون بشه روز قیامت که روز حزن قلب هاست با سرور وارد صحرای محشر میشه. این کافیه دیگه، همین یه روایت، امره امری قوله قولی من تبعه تبعنی، دیگه کامل رسول خدا جایگاه امام حسن رو که نخستین گل خاندان پیامبر یعنی ازدواج حضرت زهرا و امیر المومنین مطرح کردن. من دو تا قصه از کودکی امام حسن بگم، گفت تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمع. بچه بود، نشسته بود، حذیفه میگه ما نشسته بودیم، امام حسن هم نشسته بود، عده‌ای هم دور پیغمبر، شاید مثلا 4-5 سالش بوده، ایشون 7 سال بیشتر در زمان پیغمبر نبود، یه عرب مشرک خشمگینی چوب به دست وارد شد، معلوم بود خیلی عصبانیه، گفت من رسول الله. رسول الله کیه؟ پیغمبر رو معرفی کرد، گفت شما هستی که ادعای پیغمبری کردی. منکر پیامبر بود، بعضی از این منکرین خشن بودن، شما هستی منکر ادعای پیامبری کردی. حضرت فرمود خدا منو مبعوث کرده، به اسنی الله. گفت آقا خوب گوش کنید، من چند تا سوال دارم، اگر سوالات منو جواب بدید ایمان میارم به شما، اگر نه من با شما مبارزه خواهم کرد. رسول خدا یه نگاهی بهش کرد، فرمود سل ابنی و قرة عینی، از این نور چشمم بپرس. این خیلی بهش برخورد، من خود شما رو قبول ندارم، من رو ارجاع میده به این بچه 4-5 ساله. گفت آقا ما رو مسخره کردید، این بچه میتونه سوالای منو جواب بده. تا این حرف زد امام حسن فرمود ما غبی سألت و ابن غبی بل فقیها سألت و انت الجهول. تو از یه فقیه، فقیه در صدر اسلام به معنای فقه نیست، یعنی عالم، عالم تمام عیار رو میگفتن فقیه، تو از یک عالم داری سوال میکنی، فکر نکن از یه آدم مثلا بی اطلاعی داری میپرسید. بعد فرمود اصلا میدونی چیه امام حسن؟ میخوای بهت بگم سوالاتت چیه؟ اصلا نمیخواد بپرسی. میخوای بگم دیشب کجا بودی؟ کجا خوابیدی؟ از خواب کی پا شدی؟ چجوری اومدی تو راه؟ چه اتفاقایی برات افتاد؟ آقا شروع کرد، آقا توضیح دادن، دیشب از فلان جا اومدی، باران گرفت، چه شد چه شد چه شد؟ یسه وارفت، شهادتین گفت. بعد رو کرد به امام حسن، گفت تو هدیه خدا هستی، انت هدیتون من ربی. گذشت، پیغمبر خدا از دنیا رفت. این هر وقت امام حسن تو کوچه های مدینه میدید، هم خودش هم خانوادش میگفتن این هدیه خداست، این آقازاده باعث شد ما مسلمون شیم، ما از شرک. این کودکیشه. که یه قصه دیگه من از کودکی ایشون بگم، اینا در زمان پیغمبره، وقتی رسول خدا تصمیم گرفت به مکه حمله کنه سال 8 هجری، خب حق پیغمبرم بود چون اونها صلح حدیبیه رو زیر پا گذاشته بودن. ابو سفیان یه ملاقاتی با پیغمبر کرد، خواهش کرد، گفت اگه امکان داره از حمله به مکه صرف نظر کنید. حضرت هم بود نمیشه، سر تا سر خونه خدا بت گذاشتن، این بت ها باید رو زمین ریخته بشه، محل عبادت بندگیه، شما اینجا رو تبدیل کرده محل شرک، امکان نداره. اصرار کرد ابو سفیان، خوب دقت کنید، حضرت قبول نکرد. بعد امام حسن بچه بود، سال 8 هجری، امام حسن 5 سالشه، دستشو گرفت گفت یا رسول الله به حق این آقازاده که خیلی دوستش داری، اینو شفیع قرار میدم، شما منصرف شید از این حمله. بلا فاصله امام حسن رو کرد به ابو سفیان حتی دارد که ضرب علی لحیته، با این دستا کوچولی که زد تو صورت ابو سفیان اینطوری، یعنی می‌خواست متوجهش کنه. ها قل لا اله الا الله محمد رسول الله. اکون لکه شفیا، چرا اینقدر زور میزنی التماس میکنی و مسلمان شو؟ لا اله الا الله بگو مسلمان شو، برو مردمم مسلمان کن، پیغمبرم راحت بیاد مکه، که همینطور هم شد آخرش، مسلمان شد خودش، حالا ولو ظاهری بود اسلامش، چون ابو سفیان اعتقاد نداشت ولی به هر حال ایمان آورد. تا این جمله رو گفت پیغمبر خدا یه لبخندی زد، یه نگاهی کرد، فرمود الحمدلله الذی جعل فی ذریتی مثل یحیی ابن زکریا، خدا رو شکر که تو نسل من یه کسی قرار داد مثل حضرت یحیی. لذا من یه وقتی میگشتم دنبال این که از کجا به امام حسن میگن یوسف آل پیامبر، پیدا کردم روایتشو، دیدم در روایت رسول خدا فرمود حسنم شبیه یوسف است، روایت داره. این روایت حالا معروف نیست ولی اینم میشه گفت شبیه کیه؟ حضرت یحیی، یحیای آل پیامبره. مگه یحیی چه ویژگی داشته آقایون؟ یحیی ویژگیشو بلدید شما؟ کوچک بود. قرآن میفرماید و آتیناه الحکمه صبیا، در کودکی ما به یحیی نبوت دادیم، چون نبوت امامت کوچک و بزرگ که نداره، سه تا امام ما در کودکی به امامت رسیدن. بلا فاصله رسول خدا فرمودن که الحمدلله الذی جعل فی ذریتی مثل یحیی ابن زکریا، خدا رو شکر که در ذریه من مثل حضرت یحیی رو قرار داد. خب عرض من تا اینجا تمام. یه حدیثی من از امام حسن بخونم. این حدیث اینه آقایان، عزیزان، سروران، طلاب گرامی، جوانهای عزیز، ببینید یکی از ویژگی های ائمه ما این بوده، ویژگی اجتماعی، بار از دوش مردم برداشتن، رفع نیاز از مردم. تو زیارتنامه شون هم میگیم، تو جامعه کبیره میگیم عادت و کمال احسان، سجیت و کمال کرم. بار از دوش مردم برداشتن سه جوره، همش که پول نیست که. حدیث داریم من واسا اخاه به مال او جاه او کلمت طیبه، هر که یکی از این سه جور به مردم کمک کنه، یکی با مال، یکی به جاه یعنی آبرو، یکی با سخن زیبا، کلمت طیبه، حشره الله مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، از این قشنگتر نمیشه. روز قیامت تو صف چهار گروه میاد محشر، یکی انبیا، یکی جانشینان انبیا مثل امیر المومنین، یکی شهدا مثل عمار و مالک اشتر و شهدای کرم، یکی هم صالحین یعنی اولیا. من واسا اخاه به مالن او جاهن او کلمت طیبه حشره الله، دیگه محشور شدن با انبیا افتخاریه. چجور آدم با اینا محشور میشه؟ یکی ازش میاد با مالش. یه هیئتی آمدن دیدن امام حسن، من اینو نیده بودم قبلا، دیشب میگشتم پیدا کرد، از حج میامدن اومدن خدمت امام حسن در مدینه، عرض ارادت کردن. وقتی میخواستن برن آقایی که 400 درهم بهشون داد، یک دو سه، یکی از اینا یا همشون گفتن یبن رسول الله نحن اغنیا، ما پول داریم، ما نیاز نداریم، لیس لنا حاجه. این میخوام عرض کنم سیره ائمه کمک کردن به فقیر فقط نبوده، گفتن آقا نحن اغنیا، ما وضعمون خوبه، ما حج داریم برمیگردیم، و لیس لنا حاجه، ما نیازمند نیستیم. فرمود میدانم اما لا تردو علی معروفی، چیزی که به شما دادم دیگه بر نگردونید. تبرکیه به قول خودم، گاهی آدم میخواد از یه عالمی، از یه مرجعی ولو نیاز نداره تبرک بگیره، میره خدمت مقام معظم و رهبر میگه این چفیت رو به من، خب بازار پر چفیه است میتونه بره بخره، اما دنبال این میدونه برای چی؟ خدمت آیت الله عظمای صافی، آیت الله عظمای عرض میکنم زنجانی، سایر مراجعی و قدم. آقا میشه یه تبرک ما؟ آقای 400 درهم بهشون داد، گفتن ما ثروتمندیم. فرمود میدونم اما بر نگردونید، این پیش شما باشه. حتی تا این حد حالا بماند کمک هایی که امام علیه السلام به افراد داشتن، قصه هاشم بلدید، منم نمیخوام وارد بشم، که معروف بود، مشهور بود. ابو هشام قناد میگه، این قصه رو باز شاید نشنیده باشید، ابو هشام قناد میگه، میگه من از بصره کالا میوردم، امام حسن از من میخرید. مثل حالا مثلا الان این مغازه هایی که از یک بنکداری از یک جایی میرن جنس از تهران میارن تو فروشگاه میفروشن. تو مدینه اینطور بود که جنس از شهرهای دیگه میوردن، ایشون میگه میرفتم بصره کالا میوردم در مدینه بسات میکردم، امام حسن یکی از مشتریای پرواقرص من بود. و خودش میگه، میگه خیلی آقا چانه میزد سر قیمتش، چانه میزد مثلا کمتر بده، فرض کنید که کمتر از ما سود بگیر. بالاخره میگه، حالا عدلت چانه بودنشو عرض میکنم، چانه میگه وقتی من جنسو به آقام دادم هنوز بلند نشده بودم، کلشو انفاق میکرد. فهمیدم چرا چانه میزنه، میخواد بلکه اونی که انفاق میکنه رقمش چی باشه. آیه خودم چونه برای خودش میزنه، میگه یک بار نشد آقا ما برای خونش چیزی بخره با ما چانه بزنه. چانه میزد، بعد بلا فاصله هم جنس رو میداد به افراد، به نیازمندان. این با مسئله مال، با جاه، آبرو. آقا یه وقت با نامه یه بنده کار یکی را میفته، با تلفن این آقا کار یکی را میفته. وام اینا پارتی بازی نه، کار رو انداختن غیره، این وام میخوان بهش بدن، حقش هم هست، حق کسی هم نمیخوان بگیرن، ولی هی میدوننش. یه روز زید نیست، یه روز عمر نیست، یه روز رئیس بانک عمر است. خب آقا شما یه زنگ بزنی همین امرو بهش میدن، خب زنگ بزن، میشه آبرو. خرج ندارد که، داشت طواف میکرد، محرم معتکف بود تو خانه خدا، معتکف بود. یه کسی اومد گفت یا ابن رسول الله یه کسی از ما پول میخواد، قبول نمیکنه، میگه الان میخوام. میشه شما بیاید واسطه شید، سفارش کنید. فرمود بله میام. بلافاصله آقا اومد از مسجد الحرام بیرون. ابن عباس میگه تعجب کردم، آقا اعتکاف داشت. وقتی برگشت گفتم آقا شما معتکف بودید. فرمود میدونم، از جدم رسول خدا شنیدم کار را انداختن از یک نفر و واسه حل مشکل یک نفر از یک ماه اعتکاف بالاتر. اینم رفع نیاز از مردم با کلمه، با آبرو، گاهی به مالن او جاهن او کلمتن طیبه. گاهی یه جمله دید یه چند تا جوان دارن شوخی میکنن، شوخی های زشت، اونم عید فطر. اولا هر سخن جایی داره، هر نقطه مکانی داره. عید فطر روز نماز، روز الله اکبره. مثلا توی منا خدا میگه جای ذکره، را میفته حاجی تو منا دنبال جنس خریدن، دنبال پشت سر فلانی صحبت کرد، اینا جای ذکره، جای دعانی، جای قرآنه، جای یاد خداست. هر چیزی یه جای داره. تازه مزا هم اگه یه جای آدم میکنه دروغ نباید بگه. مزا غیر سرکار گذاشتنه. امروز مسخره میکنن، سرکار میذارن، جا دست میندازن، بعد میگن ادخال سرور. کجاش ادخال سروره؟ ادخال سرور نیست، این اتفاقا ادخال حزن، ناراحت کردن یه کسیه. پیغمبر خدا فرمود انا امزه، من خودم اهل شوخی ام، ولکن لا اقول الا صدقا، من به قیمت شوخی دروغ نمیگم. حالا روز عید فطر دارن شوخی میکنن، آقای امام حسن اومد جلو، فرمود جوان ها امروز روز جایزه است، روز مزده، شما قرآن خواندید که خدا چی میگه راجع به جهنم رفتن؟ میگه همه میرن جهنم. معلومه جوانای با سوادی بودن، بی اطلاع نبودن. گفتن بله آقا بلدیم، همون آیه‌ای که میگه ان منکم الا واردها، یعنی همه شما وارد جهنم میشید. مؤمن و کافر جهنم میبینن، بهشت رو همه نمیبینن ولی جهنم همه میبینن. آقا فهمید ادامه‌ش هم بلدید. ثم ننجی الذین اتقوا، کسایی از جهنم نجات پیدا میکنن که اهل تقوا باشن. شما مطمئنید اهل بهشتید؟ انقدر راحت دارید میگید، میخندید، حرفای ناپسند میزنید. خب متاثر شدن، عذرخواهی کردن. بارک الله به اون آدمی که وقتی یه منکری بهش تذکر میدی موضع نمیگیره، جبهه نمیگیره، نمیگه به شما ربطی نداره. نه، خیلی خوب آدم تذکر میده که بپذیره. به یکی از این مداهای مشهور کشور زنگ زدم، گفتم آقا جون یه جمله از شما من شنیدم اینطور اینطور اینطور. گفت بله درست. من گفتم آقا این جمله اشتباه است، این قصه دروغه، از مبنا نداره است. خیلی تشکر کرد، چند بار گفت آقا دست شما رو میبوسم، خدا خیرتون بده، از اون نوار حذفش میکنم، دیگه هم نمیگم. خدا پدر و مادرتو بیامرزه که با این شهرت جهانیت و این شهرت کشوریت، ولی خب تا من زنگ میزنم اولا جواب میدی، خیلی راسانی هن، پذیرفتی، سالسن عذرخواهی کردی، فرداش هم زنگ زدی باجا از نوارم حذفش کردم دیگم نمیگم. خب باید گفت، اگه ما نگیم اولا این که من برم این از این نوار این مدا بردارم بلوتوثش کنم تو همه موبایل ها و تو همه اینترنت ها و تو همه شبکه ها و آبرو یک آدمی که دم از اهل بیت میزنه بریزم، که این خوب نیست. بگردی لا سخنرانی من یه چیز در بیاری بفرستی همه جا، چی میشه ثمره؟ چی میشه؟ من دیگه منبر نمیتونم برم، مردم محروم میشن، روایات اهل بیتو برای مردم من. اگه به خودم گفتی، خودم از اون نوار حذفش کردم، توضیح هم دادم، این خوبه. این عرض آدم چیزی که میتونه فردی بگه که آبروی کی رو نمیبره. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، یه وقت دست من به این آقا میرسه، دستش با به بنده میرسه، خب بگو آقا یه کاغذ به داجا، این مطلبی که گفتی بی سند بود، منم دفعه دیگه تکرار نمیکنم، بهتر بود اینطور نمیگفتی، دیگه نمیگم. اما بلوتوث کردن و جهانی کردن و شبکه ها فرستادن و بعدم قوا سالاری، این کار خوبی نیست. آقا به خود همینا تذکر داد. این عرایضی که من امروز تقدیم کردم، آبروی مردم رو حفظ کنیم. گناه آبروریزی خیلی بده، برای مردم نزنیم، مخصوصا برای اینکه مشارون بالبنانن. بالاخره جامعه از منبر این، از فتوای این، از کتاب این، از مداحی این، از شعر این داره خدمت میکنه به دین. 5,000-10,000 آدم جمع میکنه به اسم دین. مواظب باشیم، این گناه نابخشودنی است. حرمت یک انسان مؤمن از حرمت کعبه بالاتر، آبروی افراد رو حفظ کنیم. این توصیه است که از روایات ما استفاده میشه. گفتم از اول محرم برای امام حسین گریه کردید، حق امینه. خود امام حسن هم فرمود برای برادرم گریه کنید، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امروز میخوام برای دو نفر گریه کنید، دو نفری که امام حسین براشون گریه کرده، امام حسین براشون مرثیه خوانده. امروز گریه کنه با امام حسین بشید، نه برای امام حسین، چون امام حسین برای دو برادرش، یکی تو قبرستان بقیع، یکی کنار نهر علقمه اشک ریخت. برای دو تا برادر گریه کرد، یکی کنار نهر علقمه، یکی تو بقیع. یکی نشست رو زمین، تیر از بدنش بیرون آورد، گفت داداشم برادرم، غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، ولیس حریبا من اصیب به مال. برادر غارت زده منم که با دست خودم باید تو رو میان قبر بزنم. چه برادری، جلو پاش راه نمیرفت امام حسین. امام حسن که حرف میزد، حرف نمیزد، میگفت داداشم برادرم. خیلی هم دیگه رو میخواستن، خیلی. اینجا خودشو غارت زده خطاب کرد، کنار نهر علقمه تیر به چشم رفته بود، بدن غرق تیر بود. اونجا یه چیز دیگه گفت، اونجا یه جور دیگه روزه خوند. اونجا گفت الان نکسر زهری، عباسم کمرم شکست، برادر کمرم شکست. اما از خود امام حسینم بذار یه جمله بگم، آقا جون امام حسن مظلوم بود، عباس قطعه قطعه بود، هر دو برادر مظلوم شهید شدن، اما هر دو سرشون تو دامن امامشون بود. اما بمیرم برای خود ابی عبدالله تو گودی قتلگاه، وقتی خواست جان بده نگاه کرد، فلم یر اهدن من اصحابه، سر ابی عبدالله کجا بود جان داد؟ عذر میخوام یا ابا عبدالله، وزع خده علی الرمل و تراب، رو خاک کربلا سر گذاشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.